خاتی مهمترین خبرها دلمراد ارگاش و پناهجوی تاجیک از آلمان رانده شد. افزایش 30% نرخ انگشت قرغیزی در تاجیکستان و فرانسه با چند سرباز فرار کرده از ارتش روسیه پناهندگی داد. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 7 نوامبر است. صرف نظر از قصد خودکشی دلمراد ارگاشو، فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج کردند. وکیل دفاع او با شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، گفته است ارگاشوف را بعد از ظهور 6 نوامبر از طریق استانبول به دوشنبه فرستادند. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشوف را به فرودگاه دیوسلدورف انتقال دهد، او رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقعه، او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود که این عمل از اخراج ارگاشوف پیشگیری نخواهد کرد. آخر ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند که بر پایه حکم دادگاه دلمراد ارگاشوف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، نهاد مخالف حکومت تاجیکستان، در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده، از مقامات این کشور و جامعه جهانی خواسته است به استرداد دلمراد ارگاشوف راه ندهند. سردی ها و لیمیت نیروی برق در فصل سرما، ارزش 1 کیلو انگشت استحصال قرغیزستان در تاجیکستان به اندازه 30% گران شده است. حالا در مکان های فروش انگشت کیلو آن 4.30 درم است، در حالی که سال گذشته 3.30 درم را تشکیل می داد. حاجی براد، یکی از تاجران، گفت که انگشت قرغیزی طریق ازبکستان به تاجیکستان وارد می گردد و تاجران تاجیک از همتایان ازبکشان آن را می خرند، که چنین عامل باعث افزایش قیمت آن شده است. یعنی با قول او، دوری مسافه راه و از چند دست گذشتن این نوع سوزشواری از سبب است که ارزش آن را بالا برده است. قبل از بسته بودن مرز از قرغیزستان، صدها تن انگشت به این طرف مرز می گذشت و ارزش آن تا 2 سومانی بود. نرخ انگشت استحصال تاجیکستان 1 و در برخی جایها بیشتر از 1 سومانی را تشکیل می دهد، ولی مثل انگشت وارداتی به طور نظراست گران نشده است. همسوله در فصل سرما با جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق، طلبات ساکنان محله ها با انگشت بیشتر می شود. ماه آگوست امسال وزارت صنعت تاجیکستان خبر داده بود که استخراج انگشت در کشور بیش از 940 هزار تن را تشکیل می دهد، که نسبت به همین دوره سال گذشته 195 هزار تن بیشتر است. از زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 هزارها روسیگی ها از جمله سربازان در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند، ولی عریضه های نامه آنها قبول شد. در یک قرار اخیرش فرانسه به 6 شهروند روسیه که از ارتش و جنگ فرار کردند حق پرسیدن مقام پناهندگی داد. برخی فعالان ضد جنگی میگویند که چنین قرارها دیگر مخالفان جنگ در روسیه را برای فرار از جنگ دلگرم میکند. تفصیلات در گزارش همکارمون خیرمان بخوزاده.
الکساندر سرباز ارتشی روسیه بود و حالا همراه با همسرش ایرینا در شهر کنی فرانسه زندگی میکند. ماه انوری سال 2022 وقتی روسیه برای هجوم وسیع مقیاس به خاک اوکراین آماده میشد، با الکساندر گفتند که واحد نظامی آنها برای مشق‌های نظامی به نیم جزیره اشغال شده قریم سفر بر میشود. وقتی او خواست از امر سرکشی کند، به او گفتند که انتخابی دیگری ندارد. وقتی واحد نظامی آنها چون بخشی از نیروهای اشغالگر روسیه از سرحد اوکراین گذشت، او از ارتش فرار کرد.
من فقط 2 انتخاب داشتم: یا روسیه را ترک کنم یا که به زندان روم. آماده نبودم که به جنگ روم و وجدانم هم به این اجازت نمیداد.
نخست الکساندر و ایرینا به قزاقستان رفتند و آنجا با دیگر فراریان جنگ همراه شدند، ولی در آن کشور سابق شوروی هم خود را امن حس نمی کردند، چون اگر بازداشت و استرداد می شدند، الکساندر به 10 سال زندان محکوم می شد. دادگاه در فرانسه سال 2023 قرار کرد که فراریان جنگ روسیه می توانند در این کشور درخواست پناهندگی کنند. بسیاری ها امکان سفر به فرانسه را نداشتند.
مردان سینی خدمت یا نظامیان بسیار وقت حتی شناسنامه خارجی گرفته نمیتوانند.
در یک قرار کم سابقه ماه اکتبر امسال فرانسه به الکساندر و ایرینا و 8 شهروند دیگر روسیه اجازه داد که وارد کشور شده برای پناهندگی عریضه بدهند. دوامی ماهای دراز آنها با کمک سازمانهای مثل آزادی روسیه برای گرفتن حق پناهندگی مبارزه بردند. این سازمان میگوید که دوامی چندین ماه موقع ضد جنگی عریضه دهندگان تحقیق شد.
شاید برخی مثلا در اروپای شرقی بگویند که روس‌ها همیشه یک تهدید امنیتی باقی میمانند و آنها را نباید تشویق کرد. دیگران هم هستند و من یکی از آنهایم که میگویند هر قدر بیشتر شهروندان روسیه برای ترک جنگ دلگرم شوند، همان قدر بیشتر پوتین با کمبود نیروی جنگی روبرو میشود.
الکساندر و ایرینا در یوتیوب یک کانال برای سربازان روس ساختند.
شاید دیگرها هم برای فرار از ارتش اقدام کنند و این چیز برای ختم زودتری جنگ مساعدت نماید.
معلوم نیست که آیا فرانسه برای فراریان بیشتری ارتش روسیه اجازه درخواست پناهندگی میدهد یا نه. وزارت کارهای خارجه فرانسه به مراجعات صدای آمریکا پاسخ نداد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شورای فدراسیون زینه بالای پارلمان روسیه سازشنامه شریکی استراتژی با کره شمالی را تصویب کرد. سند ماه ایونی امسال از سوی ولادیمیر پوتین و کیم چن این امضا شده بود. نقطه مهمی سند این است که روسیه و کره شمالی در صورت حمله های نظامی می تواند با یکدیگر کمک نظامی رسانند. اخیراً کشورهای غربی و هم اوکراین از فرستادن سربازان کره شمالی به روسیه خبر دادند. پرزیدنت اوکراین با تکیه به معلومات استخباراتی کشورش اعلام کرد که 11,000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه هستند. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 7 نوامبر فرا می‌گیرد.
هفتمی نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکر برجسته زمان خود می نامند و ده ها اثر او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خاص برخوردارند. از جامی سه دیوان با ارزش هفت اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تاسیس بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منرخه پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن روی سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاترهای منطقوی خوجند، چکالوف، کنی بودون، کلوب قرغونتپه و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاترها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر میشود.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن می تواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. پلیس دوشنبه از ساکنان پایتخت طلب کرده است که هر چه زودتر نگاهبین چاروای خانگی را در حدود شهر خاتمه دهند. در عکس حال مقامات هشدار دادند که سنجش یا رید گذرانیده صاحبان چاروا را جزا خواهند داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 7 نوامبر در خبرنامه نوشت مهلت پرورش و نگهداری حیوانات در حدود پایتخت که 2 سال تمدید گردیده بود از اول سال به اتمام رسید، ولی به گفته این نهاد تا حال بعضی ساکنان پایتخت به پرورش چاروا ادامه میدهند. به اطلاع این نهاد چند روز اخیر بیش از 200 حالت نگهداری غیرقانونی حیوانات را در پایتخت انیق کردند. ساکنان را بر اساس ماده 480 علاوه 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جزا دادند. مقامات نگفتند که صاحبان چاروا در دوشنبه چقدر جریمه شدند، ولی این بند قانون برای پرورش و نگهداری غیرقانونی چاروای کلان، بزرگ گوسفند، اسب، خر، پرنده و دیگر حیوانات خانگی به استثناء گربه، سگ و پرنده های خرد غیر استعمالی از 720 تا 21,000 سومان جریمه پیش بینی کرده است. چون این هشدار پلیس در حال است که برخی ساکنان قسمت های دوشنبه، به خصوص محله هایی که در چند سال اخیر با پایتخت همراه شدند، چارواداری را یک منبع اساسی درآمد خود می حسابند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دونالد ترامپ را به غلبه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تبریک کرده است. پوتین گفته است درهای مسکو برای گفتگو با رهبر نوی آمریکا باز است. تبریکات پوتین به ترامپ 7 نوامبر در همایش در شهر ساچی صدا داد. دونالد ترامپ در معرکه تبلیغاتیش بارها گفته است که در صورت غلبه در انتخابات جنگ در اوکراین را فوراً خاتمه می‌دهد، ولی نگفته که چگونه. ولادیمیر پوتین در ساچی گفت این حرف قابل توجه است و علاوه کرد که اگر ترامپ خواهان برقرار کردن گفتگو با مسکو باشد، آنها آماده‌اند. پوتین همچنین ترامپ را که از یک سوی قصد نجات یافته بود شخص جسور خواند. خود ترامپ هم گفته است آماده گفتگو با پوتین می باشد. رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه NBC افزود بعد غلبه در انتخابات با رهبران 70 کشور گفتگو کرده است، اما در میان آنها پوتین نبود. وزیر کارهای داخلی اوکراین خبر داد که در حمله نیروهای روسیه به شهر زاپوروژ 4 کس کشته و 40 نفر دیگر مجروح شده است. حمله 7 نوامبر انجام شده است. به گفته وزیر ایگور کلیمنکو ارتش روسیه 5 مراتبه به زاپوروژ حمله های هوایی انجام داد. در این حادثه اساسا بناهای مسکونی و بیمارخانه آسیب دیده است. وزیر کارهای داخلی اوکراین افزود نجات دهندگان از زیر خرابه های بنای استقامتی 2 کودک و 1 زن زخمی را بیرون آوردند. کلیمنکو افزود که جستجو ادامه دارد چون ممکن است تا حال آدمان در زیر خرابه ها باشند. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند در حمله روسیه بیمارخانه شهر زاپوروژ ضرر دیده است. کمیسیریت عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها میگوید که تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. به اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت های مستقل را دریافت نکردند. کمیسیریت در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمات رسانه های گوناگون از جمله معارف، تندرستی و شغل مشکلی دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظررس کم شده است. کمیسیریت عالی سازمان ملل سال 2015 گفته بود نزدیک به 42,000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه‌های به سر می‌برند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3,000 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مراتبه کم شده است. یک روزنامه‌نگار در آذربایجان با گناه جاسوسی به نفع روسیه به 13 سال زندان محکوم شده است. قرار دادگاه شهر باکو درباره محکوم کردن نزاکت محمد و 5 نوامبر صادر شده است، اما خود او عیب را رد کرده است. به گزارش بخش آذری رادیوی آزادی، محمد و همچنین شارح مسائل سیاسی بر آمد میکرد و صحیفه الفا تیوی را در یوتیوب پیش میبرد. او را ماه اکتبر سال گذشته دستگیر کرده بودند. خدمات امنیت آذربایجان نزاکت محمدوا را به آن عیبدار کرده است که حجت روزنامه‌نگاری خود را برای همکاری با مقامات استخباراتی روسیه استفاده برده است. مقامات آذری در عیبنامه نوشتند این روزنامه‌نگار در صحیفه خود در یوتیوب موادهای را به طرفداری از روسیه پخش میکرد و برای این مبلغ میگرفت. نزاکت محمدوا همچنین به آن عیبدار شده است که هنگام سفرهایش به مسکو با کارمندان خدمات اطلاعاتی جاسوسی روسیه واخورده است، اما این روزنامه‌نگار همه عیب‌ها را رد کرده، گفته است که به روسیه تنها برای شرکت در همایش‌ها سفر کرده، مبلغ گرفتش هم سفر خرج بود. در استرالیا لایحه قانون تهیه شده است که دسترسی نورسان تا 16 ساله را به شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند. انتونی آلبانز نخست وزیر این کشور 7 نوامبر خبر داد که حکومت طرح قانون را تا آخر سال آینده به پارلمان پیشنهاد می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حزب مخالف لیبرال‌ها نیز از این پیشنهاد استقبال کردند. فعلا در استرالیا نظام سنجشی عمل می‌کند که سن سال کاربران شبکه‌های اجتماعی را می‌سنجد. نخست وزیر استرالیا در نشست خبری گفته است از حد زیاد استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نورسان ضرر دارد. طرح قانون حتی برای نورسانی که با اجازه والدین شبکه‌های اجتماعی را استفاده می‌برند، سبکی نداده است. در صورت قبول این قانون، استفاده شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و تیک تاک برای نورسان تا 16 ساله در استرالیا منع می شود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احمد ابراهیم، سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان، اتهام افرادگرایی را که تازه نسبتش اعلان شده است خنده‌آور و بی‌پایه خوانده است. او را نیمه ماه آگوست با گمان پیشنهاد پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده، دیرتر نسبتش با اتهام افرادگرایی و تمجوی نیز عیب اعلان نمودند. به پرونده‌اش مهر مخفی زدند و بررسی عیب‌های اعلان شده نسبتش پشت درهای بسته می‌گذرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیب اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افرادگرایی را خنده آور خوانده است. مفتشان گویا در چند مقاله که از او سال 2016 تا 2018 نشر شده بوده است، محتوای افرادگرایی پیدا کردند. احمد ابراهیم گفته است که من تمام عمر ضد افرادگرایی مبارزه کردم، از جوانان دعوت میکردم که با گروه های افراطی و تروریستی نپیوندند. او گفته است مقاله من به حد تأثیر داشتند که دو دایشی شناخته، گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی، مستقیما مرا تهدید کردند که روز تو را جزا میدهیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افرادگرایی و تروریسم نمیشدم، مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ گفته است او به مفتشانی که پروندهش را تحقیق میکنند. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی دهند. سال 2015 نصرت نظرف که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته می شد، در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گزیت و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. احمد ابراهیم آن زمان گفته بود که نصرت نظرف از مطلب هایی که در مورد بنام مجاهدان نوشته او شدیداً نگران بود و وعده داده است که حتما به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته هاش را پرداخت خواهد کرد. همان سال گلمراد حلیموف، سرهنگ یا پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود، در نوار ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرده بود که از تنقید دولت اسلامی دست کشد، وگرنه پشیمان می شود. در این نوار که گلمراد حلیموف در حلقه دیگر سلاحداران سازمان تندروی داعش می نشست، با خشم به احمد ابراهیم می گفت از کفر طرفداری نکند. دو منبع رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم با یادآوری از این تهدیدها به مفتشان گفته است شما فکر نمیکنید که چقدر سخنان من تاثیرگذار بود که تروریستان عصبی شده بودند. او گفته است شما آرزوی گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را عملی میکنید که میخواستند مرا جزا دهند، ولی کشته و ناپدید شدند. این حرفا را احمد ابراهیم زمینی بازپرسی در آخر ماه سپتامبر گفته است، ولی همصحبتان رادیو آزادی تازه آن را نقل کردند. نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشت او نمیدهند. دوستانش هم با دلیل وجود خطر آشکارا از صحبت در این باره خودداری کردند. خبرنگار رادیو آزادی با وکیل دفاع احمد ابراهیم نیز تماس گرفت، اما تلفنش خاموش بود. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمیدانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمیدهند. در دو سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشان با افرادگرایی متهم می شوند. نوردین قرشبایف، رهبری انجمن مستقل رسانه‌های تاجیکستان، روزی 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات پنهان کند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار می‌کرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند با کاری نشریهش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازت نامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازت نامه او با یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پورا پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانشان را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب های تنقیدی اش میدانند.
پناهجوی تاجیک در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. فرخ اکراموف، پناهجوی تاجیک که ماه اپریل امسال از لهستان اخراج شده بود، در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. این خبر را دو منبع نزدیک به مخالفان حکومت در اروپا تصدیق کردند. مقامات تاجیکستان درباره این حکم چیزی نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان هفتمی نوامبر بر رادیو آزادی گفت فاروق اکرموف را ماه اکتبر از بازداشتگاه دوشنبه به محبس انتقال دادند. سید اسحاق بابایف فعال مدنی در اروپا هم بر رادیو آزادی گفت یک نفری که تازه آزاد شده است فاروق اکرموف را در بازداشتگاه و در روزهای انتقالش به زندان دیده است. فاروق به این نفر میگوید که به نزدیکانش رساند او را 23 سال زندانی کردند. افزود بابایف پیوندان فاروق اکرموف که بیرون از تاجیکستان هستند از حکم او بی‌خبری کردند. یکی از نزدیکان اکرموف به شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت فقط یک عمکمون در داخل تاجیکستان زندگی دارد و گاه گاه خبرش میگیرد. تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی بی نتیجه بود. در دادگاه شهر دوشنبه به زنگای ما پاسخ ندادند. فاروق اکرموف 36 ساله را ماه اپریل امسال از لهستان بیرون کرده به تاجیکستان فرستاده بودند و سال 2016 با همسر و دو فرزندش در لهستان میزیست. عبدالستار بابایف مدیر کمیته شهروندی نجات گرفتگان به رادیو آزادی گفت در لهستان به او پناهندگی نداده بودند. به این دلیل وی به آلمان رفت اما او را دوباره به لهستان فرستادند. در اردوگاه نگهداری میشد. مخالفان حکومت پیش از فرستادن فاروق اکرموف به تاجیکستان گفته بودند او در اعتراضات سال 2023 بر ضد پرزیدنت امام‌علی رحمون در برلین شرکت داشته است و برای همین میترسند که در تاجیکستان شکنجه و به مدتی دراز زندانی خواهد شد. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند. نمونه اخیر اخراج دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 سال است که 7 نوامبر امسال از آلمان رانده شد و به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
$200 جریمه، پیشنهاد مجازات مهاجران برای دوری از فرزندان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در قرغیزستان پیشنهاد دارم که برای بی‌پرستار گذاشتن فرزندان والدین مهاجرشان را جریمه کنند. چون این تشبث اخیراً از سوی وزارت کار تامینات اجتماعی و مهاجرت صدا داده است. این نهاد میگوید در کشور ده‌ها هزار کودک بی داشتن یک سرابان یا شخصی مسئول برای آنها به سر میبرند. حامیان حقوق در قرغیزستان میگویند ما از همین گروه کودکان با خشونت روبرو میشوند و یا آنها را برای کاری مجبوری جلب میکنند. از سوی دیگر مقامات وزارت مهنت قرغیزستان چندان باور ندارند که فقط با چاره های جزادهی میشود مسئله را حل کرد. کارمندان حفظ اجتماعی در قرغیزستان میگویند در 9 ماه امسال 86 هزار نابالغ همچون بی‌سرابان ثبت شده است. بیش از نصف آنها در خانه های خویشاوندان بی سند سرپرستی زندگی میکنند. یعنی هیچ کس نیست که در نبودی والدینشان مسئولیت حمایت و غمخواری آنها را داشته باشد. در وزارت کار قرغیزستان اکنون پیشنهاد دارند که برای بیش از 2 هفته بی سرپرست ماندن کودکان والدینشان را جریمه بندند. نرخ جزای بی پروایی والدین را میخواهند در حجم $200 تعیین کنند. تشبثکاران میگویند بسیار وقت کارمندان اجتماعی درباره بودن چنین کودکان هیچ خبری ندارند و به آنها سری وقت یاری کردن نمیتوانند. حالت های کم نیستند که نابالغان نه با خویشاوندان بلکه با بیگانه ها همسایه‌شان نسایه‌شان میمانند. از روی قانون خویشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیتی ندارند. در میان فرزندان مهاجران کودکانی هستند که به مؤسسه های تعلیمی یا طبی نمیروند و خدمات دولتی را دریافت نمیکنند. بعضی کودکان با یاری روانی نیز احتیاج دارند. مریم عثمان‌علی و کارمند بنیاد اوازیس بر این نظر است که اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافته نمیتوانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد آنها میگویند که گناهی ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب میکشند و والدین را هم به جوابگاری کشیده نمیتوانند. مؤسس لیگ حمایت حقوق کودک نازگول تردوبیکوا علاوه میکند که فقط با جزا دادن مسئله حل نمیشود. با علاوه بالا بردن مسئولیت با والدین کار عملی کردن ضرور است. با آنها فهمانیدن لازم که چرا بودن سرپرست برای کودک ضرور است. سرپرست نماینده پدر یا مادر می شود و در نوبت اول از حقوق های کودک حمایت میکند. از روی قانون های عمل کننده حالا هم در صورت مانده رفتن فرزند والدین باید ساختارهای دولتی را در این باره آگاه کنند، ولی بسیار وقت این طلبات نادیده گرفته می شود. سالانه از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر برای کار اساسا به روسیه می روند. در بسیاری از این خانواده ها فرزندان تا 7-8 ماه در سال والدین خود را نمی بینند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت‌های مستقل را دریافت نکردند. کمیسره در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمت رسانی های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکل دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظرس کم شده است. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد سال 2015 گفته بود که نزدیک به 42000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه‌های به سر می‌برند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3629 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مراتبه کم شده است. با اطلاع منبع سال 2014 در کشورهای آسیای مرکزی بیش از 250000 کس بی‌شهروند بودند، اما این تعداد در ماه اکتبر امسال تا 34000 نفر کم شده است. بیشتر افرادی که شناسنامه یگان کشور را ندارند در ازبکستان به سر می‌بردند که شمارهشان 22400 کس ذکر شده است. در قزاقستان نیز 7400 کس تابعیت یگان کشور را ندارند. قرغیزستان و ترکمنستان از زمره اولین کشورهای در منطقه بودند که مشکل بی‌شهروندی را پورا حل کردند.
یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر از نیست میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر از نیست. خانه‌ام سوخت، بی‌تاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت، با یاد چشمای آتشینم جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سوخت. ندانم عشقی یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. چوکان سی حجرت خسته جان نو درد نو کام بروی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در دل خوام
ندانم عشقی یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیز.
سه ورزشکار از تاجیکستان به ده گانه بهترین کشتی‌گیران جهان داخل شدند. هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی نپال و افغانستان اعلام گردید. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. اتحاد جهانی گشتی سه عضو دسته منتخب تاجیکستان را به ده گانه بهترین کشتی‌گیران جهان در وزن‌های خود شامل کرد. عبدالمجید کودیف در رشته گشتی آزاد در دبندی وزن 70 کیلو جایگاه چهارم را کسب نمود. در این نوع ورزش باز دو نفر دیگر از تاجیکستان، ویکتور رسادین در وزن 74 کیلو در جایگاه پنجم و مگامید یولویف در وزن 79 کیلو در جایگاه نهم قرار دارند. یادآور می شوم عبدالمجید کودیف در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گشتی آزاد در وزن‌های غیر المپی که ماه اکتبر امسال در شهر تیرانه آلبانیا دایر گردید مدال برنجی گرفت. وی پس از 17 سال برای تاجیکستان در قهرمانی گشتی جهان مدال آورد. قبلا یوسف عبدالسلاموف سال 2007 در قهرمانی جهان در رشته گشتی آزاد در وزن 84 کیلو در شهر باکوی آذربایجان مدال نقره گرفته بود. عبدالمجید کودیف که زاده داغستان روسیه می باشد، از ماه ینوری سال گذشته در هیئت دسته منتخب تاجیکستان هنرنمایی می کند. ویکتور رسادین باشد در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گشتی آزاد مقام پنجم را کسب نمود. رسادین 31 ساله که زاده یاقوتستان روسیه است، در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گشتی آزاد ماه اپریل سال روان در شهر بیشکک قرغیزستان مدال نقره به دست آورد. مگامید یولویف 26 ساله نیز لیگیانر است و از انگوشستان روسیه می باشد. وی امسال در مسابقه بین المللی گشتی آزاد در شهر انتالیای ترکیه مدال نقره گرفت. یولویف در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گشتی آزاد در بیشکک در وزن 79 کیلو جای پنجم را صاحب شد. خبری دیگر، ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان هیئت منتخب کشور را برای بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌های ملی نپال و افغانستان که در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند اعلام کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 24 ورزشکار شاملند که 8 نفرشان لیگیانر می‌باشند. دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف و الیگ باکلوف از باشگاه‌های روسیه، حمایتگران وحدت حنانوف از تیم سپاهان ایران، زایر جورابایف، منوچهر سفارف هر دو از دسته نفتی ازبکستان، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از سیسکه بلغارستان، حملگران شهرام سمیف از باشگاه اندیجان ازبکستان و دلیر شریپوف از تیم متالورگی ازبکستان می باشند. فوتبال بازان تاجیک زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی آمادگی را با بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی نپال و افغانستان روز شنبه 9 نوامبر شروع می‌کنند. 13 نوامبر منتخب تاجیکستان با دسته نپال بازی می‌کند. 16 نوامبر بازی میان دسته‌های نپال و افغانستان برگزار می‌شود. 19 نوامبر بازی دوستانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و افغانستان صورت می‌گیرد. همه ای بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده ساعت 18 آغاز می‌یابند. بازی دوستانه دسته‌های منتخب تاجیکستان و نپال را هیئت حکمان از روسیه با رهبری یوگنی کوکولیاک داوری می‌کنند.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا میشود مگر به مردان ضرر ندارد؟ سال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیلیات کشتگیم جه کرده امخته شدگیم
زنها رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا بجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خطی کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خطی کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سختی کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنان که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه سال مردکاشون رسیه میروه میوید سوم اجتاک سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جلب کرده و عدیر آورده همه کار را.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سهر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلی یاد کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده جه یاد کشتگیم کرم. میشه شکرم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قتیمه زنه کن هم 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشوه سری وقت میگه چوبخ میکنم پلک میگه سری وقت میشنم
خوشوه
ماوششنه سری وقت میکنم زنه کن خوشو کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصفی اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا بجا شرایطش وزنین خطرناک ضررآور و در آینده با سلامتی زن زن آینده مادر آینده ملت سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شدی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست میارند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودنی جایهای کاری خالی آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را به راه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همه ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی روی خط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق میکنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چون این رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه در برای منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوقهای مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتنی مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی. مثال در حالتی نوعدالتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن، یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کاربازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاش برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزدی مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشن زیادتر، لیکن آنها یک معیاری کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کند، زن نیز همینقدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها رو با آنها پول نمیدین. خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایک کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموما در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدند و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهم برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرام گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سپیدی ای چشمای نور بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی
چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم من، ایستاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
سرخطی مهمترین خبرها. دلمراد ارگاشو پناهجوی تاجیک از آلمان رانده شد. افزایش 30% نرخ انگشت قرغیزی در تاجیکستان. و فرانسه با چند سربازی فرار کرده از ارتش روسیه پناهندگی داد. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 7 نوامبر است. صرف نظر از قصد خودکشی، دلمراد ارگاشو فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج کردند. وکیل دفاع او بشرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، گفته است ارگاشوف را بعد از ظهر 6 نوامبر از طریق استانبول به دوشنبه فرستادند. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشوف را به فرودگاه دیوسلدورف انتقال دهد، او رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقعه، او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود که این عمل از اخراج ارگاشوف پیشگیری نخواهد کرد. آخر ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند که بر پایه حکم دادگاه دلمراد ارگاشوف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، نهاد مخالف حکومت تاجیکستان، در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده، از مقامات این کشور و جامعه جوانی خواسته است به استرداد دلمراد ارگاشوف راه ندهند. سردی ها و لیمیت نیروی برق در فصل سرما، ارزش 1 کیلو انگشت استحصال قرغیزستان در تاجیکستان به اندازه 30% گران شده است. حالا در مکان های فروش انگشت کیلوی آن 4.3 درهم است، در حالی که سال گذشته 3.3 درهم را تشکیل می داد. حاجی براد، یکی از تاجران، گفت که انگشت قرغیزی طریق ازبکستان به تاجیکستان وارد می گردد و تاجران تاجیک از همتایان ازبکشان آن را می خرند، که چنین عامل باعث افزایش قیمتی آن شده است. یعنی به قول او، دوری مسافه را و از چند دست گذشتن این نوع سوزشواری از سبب است که ارزش آن را بالا برده است. قبل از بسته بودن مرز از قرغیزستان، صدها تن انگشت به این طرف مرز می گذشت و ارزش آن تا 2 سومانی بود. نرخ انگشت استحصال تاجیکستان 1 و در برخی جای ها بیشتر از 1 سومانی را تشکیل می دهد، ولی مثل انگشت وارداتی به طور نظراست گران نشده است. همسالا در فصل سرما با جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق، طلبات ساکنان محله ها با انگشت بیشتر می شود. ماه آگوست امسال وزارت صنعت تاجیکستان خبر داده بود که استخراج انگشت در کشور بیش از 940 هزار تن را تشکیل می دهد، که نسبت به همین دوره سال گذشته 195 از 5 هزار تن بیشتر است. از زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 هزارها روسیگی ها از جمله سربازان در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند، ولی عریضه های نامه آنها قبول شد. در یک قرار اخیرش فرانسه به 6 شهروند روسیه که از ارتش و جنگ فرار کردند حق پرسیدن مقام پناهندگی داد. برخی فعالان ضد جنگی میگویند که چنین قرارها دیگر مخالفان جنگ در روسیه را برای فرار از جنگ دلگرم میکند. تفصیلات در گزارش همکارمون خیرمان بخوزاده.
الکساندر سرباز ارتشی روسیه بود و حالا همراه با همسرش ایرینا در شهر کنی فرانسه زندگی میکند. ماه انوری سال 2022 وقتی روسیه برای هجوم وسیع مقیاس به خاک اوکراین آماده میشد، با الکساندر گفتند که واحد نظامی آنها برای مشق‌های نظامی به نیم جزیره اشغال شده قریم سفر بر میشود. وقتی او خواست از امر سرکشی کند، به او گفتند که انتخاب دیگری ندارد. وقتی واحد نظامی آنها چون بخشی از نیروهای اشغالگر روسیه از سرحد اوکراین گذشت، او از ارتش فرار کرد.
من فقط دو انتخاب داشتم، یا روسیه را ترک کنم یا که به زندان روم. آماده نبودم که به جنگ روم و وجدانم هم به این اجازت نمیداد.
نخست الکساندر و ایرینا به قزاقستان رفتند و آنجا با دیگر فراریان جنگ همراه شدند. ولی در آن کشور سابق شوروی هم خود را امن حس نمی کردند، چون اگر بازداشت و استرداد می شدند، الکساندر به 10 سال زندان محکوم می شد. دادگاه در فرانسه سال 2023 قرار کرد که فراریان جنگ روسیه می توانند در این کشور درخواست پناهندگی کنند. بسیاری ها امکان سفر به فرانسه را نداشتند.
مردان سینی خدمت یا نظامیان بسیار وقت حتی شناسنامه خارجی گرفته نمی توانند.
در یک قرار کم سابقه ماه اکتبر امسال، فرانسه به الکساندر و ایرینا و 8 شهروند دیگر روسیه اجازه داد که وارد کشور شده برای پناهندگی عریضه بدهند. دوام ماهای دراز آنها با کمک سازمانهای مثل آزادی روسیه برای گرفتن حق پناهندگی مبارزه بردند. این سازمان میگوید که دوام چندین ماه موقع ضد جنگی عریضه دهندگان تحقیق شد.
شاید برخی مثلا در اروپای شرقی بگویند که روس‌ها همیشه یک تهدید امنیتی باقی میمانند و آنها را نباید تشویق کرد. دیگران هم هستند و من یکی از آنهایم که میگویند هر قدر بیشتر شهروندان روسیه برای ترک جنگ دلگرم شوند، همان قدر بیشتر پوتین با کمبود نیروی جنگی روبرو میشود.
الکساندر و ایرینا در یوتیوب یک کانال برای سربازان روس ساختند.
شاید دیگرو هم برای فرار از ارتش اقدام کنند و این چیز برای ختم زودتری جنگ مساعدت نماید.
معلوم نیست که آیا فرانسه برای فراریان بیشتر ارتش روسیه اجازه درخواست پناهندگی می دهد یا نه. وزارت کارهای خارجی فرانسه به مراجعات صدای آمریکا پاسخ نداد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شورای فدراسیون زینه بالای پارلمان روسیه سازشنامه شریکی استراتژی با کره شمالی را تصویب کرد. سند ماه یونی امسال از سوی ولادیمیر پوتین و کیم چن این امضا شده بود. نقطه مهمی سند این است که روسیه و کره شمالی در صورت حمله های نظامی می تواند به یکدیگر کمک نظامی رسانند. اخیراً کشورهای غربی و هم اوکراین از فرستادن سربازان کره شمالی به روسیه خبر دادند. پرزیدنت اوکراین با تکیه به معلومات استخباراتی کشورش اعلان کرد که 11000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه هستند. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 7 نوامبر فرا میگیرد.
هفتم نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود می نامند و ده ها اثری او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خاص برخوردارند. از جامی 3 دیوان با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تاسیس بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منارخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن تروری سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاترهای منطقوی خوجند، چکالوفسک، کونیبودون، کلوب قورغانتپا و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاترها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر می‌شود.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سومونی چنین مقرر کرده است که آن می تواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سومونه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. پلیس دوشنبه از ساکنان پایتخت طلب کرده است که هر چه زودتر نگاهبین چهارواه خانگی را در حدود شهر خاتمه دهند. در عکس حال مقامات هشدار دادند که سنجش یا رید گذرانیده صاحبان چهارواه را جزا خواهند داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 7 نوامبر در خبرنامه نوشت مهلت پرورش و نگهداری حیوانات در حدود پایتخت که 2 سال تمدید گردیده بود از اول سال جاری به اتمام رسید، ولی به گفته این نهاد تا حال بعضی ساکنان پایتخت به پرورش چهارواه ادامه میدهند. اطلاع این نهاد چند روز اخیر بیش از 200 حالت نگهداری غیر قانونی حیوانات را در پایتخت انیق کردند. ساکنان را بر اساس ماده 480 علاوه 1 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جزا دادند. مقامات نگفتند که صاحبان چهارواه در دوشنبه چقدر جریمه شدند، ولی این بند قانون برای پرورش و نگهداری غیر قانونی چهارواه کلان، بزرگ گوسفند، اسب، خر، پرنده و دیگر حیوانات خانگی به استثنای گربه، سگ و پرنده های خرد غیر استعمالی از 720 تا 21,000 سومانی جریمه پیش بینی کرده است. چون این هشداری پلیس در حال است که برخی ساکنان قسمت های دوشنبه، به خصوص محله هایی که در چند سال اخیر به پایتخت همراه شدند، چهارواداری را یک منبع اساسی درآمدی خود می حسابند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دونالد ترامپ را به غلبه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تبریک کرده است. پوتین گفته است درهای مسکو برای گفتگو با رهبر نو آمریکا باز است. تبریکات پوتین به ترامپ 7 نوامبر در همایش در شهر سوچی صدا داد. دونالد ترامپ در معرکه تبلیغاتیش بارها گفته است که در صورت غلبه در انتخابات جنگ در اوکراین را فوراً خاتمه می‌دهد، ولی نگفته که چگونه. ولادیمیر پوتین در سوچی گفت این حرف قابل توجه است و علاوه کرد که اگر ترامپ خواهانی برقرار کردن گفتگو با مسکو باشد، آنها آماده‌اند. پوتین همچنین ترامپ را که از یک سوی قصد نجات یافته بود شخص جسور خوان. خود ترامپ هم گفته است آماده گفتگو با پوتین میباشد. رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه NBC افزود بعد غلبه در انتخابات با رهبران 70 کشور گفتگو کرده است، اما در میان آنها پوتین نبود. وزیر کارهای داخلی اوکراین خبر داد که در حمله نیروهای روسیه به شهر زاپاروژ 4 کس کشته و 40 نفر دیگر مجروح شده است. حمله 7 نوامبر انجام شده است. به گفته وزیر ایگور کلیمنکو، ارتش روسیه 5 مرتبه به زاپاروژ حمله های هوایی انجام داد. در این حادثه اساساً بناهای مسکونی و بیمارخانه آسیب دیده است. وزیر کارهای داخلی اوکراین افزود نجات دهندگان از زیر خرابه های بنای استقامتی 2 کودک و 1 زن زخمی را بیرون آوردند. کلیمنکو افزود که جستجو ادامه دارد چون ممکن است تا حال آدمان در زیر خرابه ها باشند. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند در حمله روسیه بیمارخانه شهر زاپاروژ ضرر دیده است. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها میگوید که تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. به اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت های مستقل را دریافت نکردند. کمیسریت در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمات رسانه های گوناگون از جمله معارف، تندرستی و شغل مشکلی دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظررس کم شده است. کمیسریت عالی سازمان ملل سال 2015 گفته بود نزدیک به 42,000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه‌های به سر می‌برند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3,000 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مراتبه کم شده است. یک روزنامه‌نگار در آذربایجان با گناه جاسوسی به نفع روسیه به 13 سال زندان محکوم شده است. قرار دادگاه شهر باکو درباره محکوم کردن نزاکت محمد و 5 نوامبر صادر شده است، اما خودی او عیب را رد کرده است. به گزارش بخش آذری رادیوی آزادی، محمد و همچون شارح مسئله‌های سیاسی آمد میکرد و صحیفه الفا تیوی را در یوتیوب پیش میبرد. او را ماه اکتبر سال گذشته دستگیر کرده بودند. خدمات امنیت آذربایجان نزاکت محمدوا را به آن عیبدار کرد است که حجت روزنامه‌نگاری خود را برای همکاری با مقامات استخباراتی روسیه استفاده برده است. مقامات آذری در عیبنامه نوشتند این روزنامه‌نگار در صحیفه خود در یوتیوب موادهای را به طرفداری از روسیه پخش میکرد و برای این مبلغ میگرفت. نزاکت محمدوا همچنین به آن عیبدار شده است که هنگام سفرهایش به مسکو با کارمندان خدمات جاسوسی روسیه واخورده است. اما این روزنامه‌نگار همه عیب‌ها را رد کرده، گفته است که به روسیه تنها برای شرکت در همایش‌ها سفر کرده، مبلغ گرفتش هم سفر خرج بود. در استرالیا لایحه قانون تهیه شده است که دسترسی نورسان تا 16 ساله را به شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند. انتونی آلبانز نخست وزیر این کشور 7 نوامبر خبر داد که حکومت طرح قانون را تا آخر سال آینده به پارلمان پیشنهاد می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حزب مخالف لیبرال‌ها نیز از این پیشنهاد استقبال کردند. فعلا در استرالیا نظام سنجشی عمل میکند که سن و سال کاربران شبکه‌های اجتماعی را میسنجد. نخست وزیر استرالیا در نشست خبری گفته است از حد زیاد استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نورسان ضرر دارد. طرح قانون حتی برای نورسانی که با اجازه والدین شبکه‌های اجتماعی را استفاده میبرند سبکی نداده است. در صورت قبول این قانون، استفاده شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و تیک تاک برای نورسان تا 16 ساله در استرالیا منع میشود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان اتهام افرادگرایی را که تازه نسبتش اعلان شده است خنده‌آور و بی‌پایه خوانده است. او را نیمه ماه آگوست با گمان پیشنهاد پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده، دیرتر نسبتش با اتهام افرادگرایی و تمجوی نیز عیب اعلان نمودند. به پرونده‌اش مهر مخفی زدند و بررسی عیب‌های اعلان شده نسبتش پشت درهای بسته می‌گذرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع آگاه از تفتیشات روزی 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیب اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افرادگرایی را خنده آور خوانده است. مفتشیان گویا در چند مقاله که از او سال 2016 تا 2018 نشر شده بوده است محتوای افرادگرایی پیدا کردند. احمد ابراهیم گفته است که من تمام عمر ضد افرادگرایی مبارزه کردم، از جوانان دعوت میکردم که به گروه های افراطی و تروریستی نپیوندند. او گفته است مقاله های من به حد تاثیر داشتند که دو دایشی شناخته گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روز تو را جزا میدهیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افرادگرایی و تروریسم نمیشدم، مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ گفته است او به مفتشانی که پروندهش را تحقیق میکنند. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی دهند. سال 2015 نصرت نظروف که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته میشد در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گازت و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. احمد ابراهیم آن زمان گفته بود که نصرت نظروف از مطلب هایی که در مورد بنام مجاهدان نوشته او شدیدا نگران بود و وعده داده است که حتما به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته هایش را پرداخت خواهد کرد. همان سال گلمراد حلیموف سرهنگ یا پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود در نوار ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرده بود که از تنقید دولت اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. در این نوار که گلمراد حلیموف در حلقه دیگر سلاحداران سازمان تندروی داعش می نشست با خشم به احمد ابراهیم می گفت از کفر طرفداری نکند. دو منبع رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم با یادآوری از این تهدیدها به مفتشان گفته است شما فکر نمیکنید که چقدر سخنان من تاثیرگذار بود که تروریستان عصبی شده بودند. او گفته است شما آرزوی گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را عملی میکنید که میخواستند مرا جزا دهند ولی کشته و ناپدید شدند. این حرف ها رو احمد ابراهیم زمینی بازپرسی در آخر ماه سپتامبر گفته است ولی همصحبتان رادیو آزادی تازه آن را نقل کردند. نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشت او نمیدهند. دوستانش هم با دلیل وجود خطر آشکارا از صحبت در این باره خودداری کردند. خبرنگار رادیو آزادی با وکیل دفاع احمد ابراهیم نیز تماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمیدانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمیدهند. در دو سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشان با افرادگرایی متهم می شوند. نوردین قرشبایف رهبری انجمن مستقل رسانه های تاجیکستان روزی 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات پنهان کند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند با کاری نشریهش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او با یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پورا پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانشان را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب های تنقیدی اش می دانند.
چشمان تو دل بری من دانشجوی تاجیک در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. فرخ اکراموف پناهجوی تاجیک که ماه اپریل امسال از لهستان اخراج شده بود در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. این خبر را دو منبع نزدیک به مخالفان حکومت در اروپا تصدیق کردند. مقامات تاجیکستان درباره این حکم چیزی نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 7 نوامبر به رادیو آزادی گفت فرخ اکراموف را ماه اکتبر از بازداشتگاه دوشنبه به محبس انتقال دادند. سید اسحاق بابایف فعال مدنی در اروپا هم به رادیو آزادی گفت یک نفری که تازه آزاد شده است فرخ اکراموف را در بازداشتگاه و در روزهای انتقالش به زندان دیده است. فرخ به این نفر میگوید که به نزدیکانش رساند او را 23 سال زندانی کردند. افزود بابایف پیوندان فرخ اکراموف که بیرون از تاجیکستان هستند از حکم او بی‌خبری کردند. یکی از نزدیکان اکراموف به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فقط یک عمکمون در داخل تاجیکستان زندگی دارد و گاه گاه خبرش میگیرد. تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی بی نتیجه بود. در دادگاه شهر دوشنبه به زنگای ما پاسخ ندادند. فرخ اکراموف 36 ساله را ماه اپریل امسال از لهستان بیرون کرده به تاجیکستان فرستاده بودند و سال 2016 با همسر و دو فرزندش در لهستان میزیست. عبدالستار بابایف مدیر کمیته شهروندی نجات گرفتگان به رادیو آزادی گفت در لهستان به او پناهندگی نداده بودند. به این دلیل وی به آلمان رفت اما او را دوباره به لهستان فرستادند. در اردوگاه نگهداری میشد. مخالفان حکومت پیش از فرستادن فرخ اکراموف به تاجیکستان گفته بودند او در اعتراضهای سال 2023 بر ضد پرزیدنت امامعلی رحمون در برلین شرکت داشته است و برای همین میترسند که در تاجیکستان شکنجه و به مدت دراز زندانی خواهد شد. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند. نمونه اخیر اخراج دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله است که 7 نوامبر امسال از آلمان رانده شد و به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
$200 جریمه، پیشنهاد مجازات مهاجران برای دوری از فرزندان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای بی‌پرستار گذاشتن فرزندان والدین مهاجرشان را جریمه کنند. چون این تشبس اخیراً از سوی وزارت کار، تامینات اجتماعی و مهاجرت صدا داده است. این نهاد میگوید در کشور ده ها هزار کودک بی‌داشتن یک سرابان یا شخصی مسئول برای آنها به سر میبرند. حامیان حقوق در قرقیزستان میگویند ما از همین گروه کودکان با خشونت روبرو میشوند و یا آنها را برای کاری مجبوری جلب میکنند. از سوی دیگر مقامات وزارت مهنت قرقیزستان چندان باور ندارند که فقط با چاره های جزادهی میشود مسئله را حل کرد. کارمندان حفظ اجتماعی در قرقیزستان میگویند در 9 ماه امسال 86 هزار نابالغ همچون بی‌سرابان ثبت شده است. بیش از نصف آنها در خانه های خویشاوندان بی سند سرپرستی زندگی میکنند. یعنی هیچ کس نیست که در نبودی والدینشان مسئولیت حمایت و غمخواری آنها را داشته باشد. در وزارت کار قرقیزستان اکنون پیشنهاد دارند که برای بیش از 2 هفته بی سرپرست ماندن کودکان والدینشان را جریمه بندند. نرخ جزای بی پروایی والدین را میخواهند در حجم $200 تعیین کنند. تشبسکاران میگویند بسیار وقت کارمندان اجتماعی درباره بودن چنین کودکان هیچ خبری ندارند و با آنها سری وقت یاری کردن نمیتوانند. حالت های کم نیستند که نابالغان نه با خویشاوندان بلکه با بیگانه ها همسایه شناسایشان میمانند. از روی قانون خویشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیتی ندارند. در میان فرزندان مهاجران کودکانی هستند که به مؤسسه های تعلیمی یا طبی نمی روند و خدمات دولتی را دریافت نمی کنند. بعضن این کودکان به یاری روانی نیز احتیاج دارند. مریم عثمان علی و کارمند بنیاد اوازیس بر این نظر است که اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافته نمی توانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد آنها می گویند که گناهی ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب می کشند و والدان را هم به جوابگری کشیده نمی توانند. مؤسس لیگ حمایت حقوق کودک نازگول تردوبیکوا اضافه می کند که فقط با جزا دادن مسئله حل نمی شود. به علاوه بالا بردن مسئولیت با والدین کار عملی کردن ضرور است. با آنها فهمانیدن لازم که چرا بودن سرپرست برای کودک ضرور است. سرپرست نماینده پدر یا مادر می شود و در نوبت اول از حقوق های کودک حمایت می کند. از روی قانون های عمل کننده حالا هم در صورت مانده رفتن فرزند والدین باید ساختارهای دولتی را در این باره آگاه کنند، ولی بسیار وقت این طلبات نادیده گرفته می شود. سالانه از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر برای کار اساسا به روسیه می روند. در بسیاری از این خانواده ها فرزندان تا 7-8 ماه در سال والدین خود را نمی بینند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت‌های مستقل را دریافت نکردند. کمیسره در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمت رسانی های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکل دارند.